أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ميلاد إمام يازدهم، وجود مبارك إمام عسكري عليه وعلى آبائه الأطيبين وابنه المنتظر آلاء التهدي والثنا را به پیشگاه ذخیره عالم علیه السلام و عموم علاقمندان قرآن استاد به شما برادران و خواهران بزرگوار حوزوی و دانشگاهی تهنیت عرض میکنیم. مقدم شما بزرگواران را گرامی میدانیم. امیدوار میلاد اون حضرت بهرهای فراوانی برای امت اسلامی داشته باشه. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه می شود. بخشی مربوط به مسائل اخلاقی بود، بخشی هم شرح کوتاهی از نهج البلاغه امیر مؤمنان علیه السلام که اون هم مناسب با بحث های اخلاقی بود. امروز آخرین بخش اون نامه مبارک امام اولمون به امام دوممون علیه السلام انشاءالله خونده میشه. مقدمتاً یه حدیث نورانی از وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه نقل کنیم، بعد وارد بحث بشیم. از قرار فرمایشات امام عسکری سلام الله علیه است که عند الوصول الى الله سفر لا يدركوا الا بامتتاع الليل. تو بحث های اخلاقی قبلی روشن شد که انسان با مردن هجرتش آغاز می شود، زیرا مرگ پوسیدن نیست، مرگ از پوست به در آمدن است. از بهترین رهاورد فرهنگ قرآنی این است که انسان مرگ را میمیراند، نه مرگ انسان را بمیراند. مرگ این تغییر و تحول و دگرگونی، این انسان است که این مرگ را میچشد و هضم میکند و ابدی میشود، نه اینکه مرگ انسان را هضم بکند. تعبیر قرآن کریم این نیست که کل نفس یذوقها الموت، بلکه تعبیر قرآن کریم این است کل نفس ذائقة الموت، هر کسی مرگ را میچشد. خب هر ذائقی مذوق را هضم میکند، نه به عکس. شما وقتی یک لیوان آب یا شربت را نوشیدید، این شمایید که این مظروف را، این مایه را هضم می کنید و در خود جذب می کنید، نه این شربت شما را جذب بکند. پس انسان است که مرگ را می میراند. و اگر اون بزرگوار گفته است مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، از همین آیه گرفته است. درست است اونها مردان بزرگی هم، اما این مطلب از همه اونها بزرگتر است. این حرف را انبیا آوردن. در فکر بشر این نبود و نیست که انسان مرگ را بمیراند. همه خیال میکردن، به بسیاری هم خمکنون خیال میکنن، مرگ انسان را می میراند و انسان از پا در می آید و از بین می رود. ولی اگر چنین چه اون گفته است من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی بگیرد رنگ رنگ، از همین کلمه استفاده کرده است. بنابراین ما برای همیشه در سفری، سفر یک زاد و توشه می خواهد، یک مرکب می خواهد و یک معرفت مقصد شناس می خواهد و یک دانش مقصود شناس می خواهد و یک اراده مقصد یاب می خواهد، یک اراده مقصود جو می خواهد. خاصیت سفر اینه. بسیاری از ماها زاد را فهمیدیم، در صدد تحصیل زاد هم هستی، اما زاد و توشه ابزار سفر است. کجا میخوام بریم؟ کی رو میخوام ببینیم؟ او مقفول عنه ماست. در سوره مبارکه بقره فرمود تزودوا فان خیر الزاد التقوا، عبادت ها، خدمت به جامعه، تحکیم نظام، مبارزه با دشمن، همه اینها زاد راه است، یا مستحب است یا واجب. اما ما دائما نماز بخوانیم، دائما در صدد روزه گرفتن باشیم، دائما بخواهیم به خیرات تن در بدهیم، که چی؟ این همه زاد را برای کی میخواهی؟ برای چی میخواهی؟ زاد دنیا انسان وقتی زیاد طلب بکند البته می تواند به دیگران ببخشد، ثواب ببرد، اما تحصیل زاد زائد لازم نیست. عمده اون مقصد و مقصود است. اگر کسی خواست مشهد مشرف بشود، او یک کارتون غذا برش بسه، او یک کامیون غذا برای چی میخواد؟ البته این کامیون غذا را که به همراه برد به دیگران اعطا میکند، ثواب میبرد، این کار درست است. اما او یک کارتون غذا میخواهد، امام شناسی میخواهد، امام را بیابد، امام که جان جانان است او را جستجو کند. این در خراسان نیست، این در درون درون ماست، به دلیل اینکه هر کاری که ما میخوام بکنیم او میبینه، هر اراده‌ای که می‌خوام داشته باشیم او می‌بینه، معلومه اینجا حضور داره، به بارگاهش مشرف می‌شویم که این معارف را علنی بیابیم. ما زاد را به اندازه راه بخواهیم. خب یه وقت است که کسی زاد دارد، مرکب ندارد، این به مقصد می‌رسد، اما بالاخره طول میکشد تا مقصد برسد. برای که زودتر به مقصد برسد چیکار کند؟ این بیان نورانی امام عسکری سلام الله علیه است که فرمود ان الوصول الی الله، این توسل با صاد مقدم بر اون توسل با سین است. توسل میجوییم، وسیله میخواهیم برای وصول. حضرت فرمود وصول الالله سفریست که بدون نماز شب شدنی نیست، چون مرکب است. شما تا کی میخوای پیاده بری؟ ان الوصول الالله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل. این امتتا مصدر باب افتعال است. امتتع یعنی اخذ المتیه، متیه اون مرکب راهوار میگن، مرکبی که راه رفته باشه، بلد باشه، جموح و چموش نباشه، نیرومند باشه، خسته نباشه، یه همچیز مرکب رو میگن متیه. فرمود شما متیه میخواهید، یه مرکب تون میخواهید، مرکب راه آشنا میخواهید، و اون مرکب راه آشنا نماز شبه. یه قدری شبها زودتر میخوابید، سبکتر غذا میخورید، سحر را دریابید. به تعبیر بعضی از بزرگان، مرا اگر سر برود سحر نمیرود. این سحر را دریابید، با او راضی نیاز کنید، اومد کل عالم برای شما حل میشه. میدونید که کجا میخواد برید. این چنین نیست که انسان فقط تو همین ده زندگی کنه. کل این 7 میلیارد الان روستایی هم وقتی وارد اون صحنه میشن، مدینه اونجاست، محافل اونجاست، بوستان اونجاست، گلستان اونجاست، امن و عدل اونجاست. بنابراین تا انسان اهل سحر نباشد، نشأه شب را درک نکند، همیشه پیاده میرود. البته در صورتی که مؤمن عادل باشد، اگر نباشد که راهرو نیست، او سالک نیست. اگر خواسته باشد سوار برود و زودتر به مقصد برسد، متیه لازم است. امتتاع یعنی اخذ متیه. مرکب راهوار سالک شب زنده داری است. ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل. در قرآن کریم هم آمده است ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. فرمود درست است که صبح هست، ظهرین هست، مغربین هست، اینا موقع نماز است، ولی ناشئه لیل، نشئه لیل از همه اینها بالاتر، بر همه اینها افزونتر و راجحتر است. ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. اگر کسی شب برخاست، حداقل 40 مؤمن را دعا کرد، روز به فکر حل 400 مشکل هست. مشکل 400 نفر را برآورده می کند. خب اگر جامعه جامعه سحرخیز بود، شب هنگام به یاد دیگران بود، روز راه دیگران را نمی بنده. چنین جامعه جامعه فاضله خواهد بود، مدینه فاضله خواهد بود. این مقدار کوتاه شرح اون حدیث نورانی وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه که امروز زاد روز مبارک اون حضرت است، که ثواب همین ها روح مطهر اون حضرت. اما بخش پایانی نامه وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه این است. این نامه تقریبا در حدود 18 صفحه است، از صفحات نهج البلاغه، بسیار مبسوط است. گرچه این نامه را وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه برای فرزندشون مرقوم فرمودن، ولی این تنها برای نوجوان یا برای جوان نیست، برای یک نظام الهی خوب است، برای یک جامعه مدنی خوب است، برای امت متدین خوب است. هم وظیفه جوان و نوجوان را دارد، هم وظیفه پدر و مادر را دارد، هم وظیفه زن و مرد را دارد، هم وظیفه حاکمان را دارد. بسیار از این مطالب را این نامه نورانی در بر دارد. در بخش از این نامه فرمودن به این که و علم یا بنی ان الرزق رزقانه. فرمود پسر، روزی دو قسم است، بخشی از روزی را شما جستجو میکنی، بخشی از روزی شما را جستجو میکنند. شما و همه ما باید بدانیم که خدای سبحان ما را به عنوان عائله خود پذیرفته. در قرآن کریم فرمود علالله رزقها، با علا تعبیر کرده، فرمود همه جنبنده ها عائله منن. هیچ مار و عقربی از دیوان روزی خدا نادیده گرفته نمی شود، همه رزق داره. اینطور نیست که خدا بفرماید حالا اون مار است، اون عقرب است، اون درنده است، اون گزنده است، من روزی اینها رو کم بدم یا ندهم. این چنین نیست. بل الله رزقها، به ید الله هست، اما این علالله تعهد خدا رو نشون میده. همونطور که یک کشاورز بخشی از کارها رو خودش انجام میداد، بخش دیگر رو منتظر عنایت الهی است. بالاخره او شیار میکند، بذرافشانی میکند، کود میدهد، اون مقدار که میسور اوست آب میدهد، اما کی باران میآید، کی هوای لطیف میوزد، در دست باغبون نیست. همه ما همینطوری. یک کاسب موظف از کالای معتدل و سالم را تهیه کند، در مغازش بگذارد و عرضه کند، اما کدوم مشتری قلبش هدایت می شود که اینجا بیاید به چیز بخرد؟ اون دیگه دست کسی نیست. فرمود و علم یا بنی ان الرزق رزقان، رزقون تطلبه و رزقون یطلبه. گرچه در برخی از روایات فرمود که اون رزقی که تو را طلب میکنی همین روزی ظاهری است، اون رزقی که او ترا طلب می کند مسئله موت است. البته تطبیق است، لکن اطلاق این حدیث همچنان محفوظ است. فرمود چون روزی دو قسم است، اون دومی اگر تو به سراغش نروی او به سراغ تو خواهد آمد. فین انت لم تعتهی اتا، که او به سراغ تو خواهد آمد. مشکل اینه که ما کار خدا را مال خود می دونیم. این افرعیت من اتخذ اله و هوا بازدهش در همین موارد است. برخی ها خدای اینها همون هوای اونهاست. در این آیه که فرمود و ما یؤمنون اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، مشکلش همین است. یعنی برخی از مؤمنین مشرکن، در این حال که مؤمن است مشرک است. وقتی از امام سلام الله علیه سوال کردن که چگونه مؤمن مشرک است، همون همین که میگن لولا فلان لهلک تو، اگر فلان کس نبود مشکل ما حل نمیشد. یا همین تعبیر ناروا که ما میگیم اول خدا دوم فلان شست، مگر خدا اولیست که دومی دارد؟ مگر خدا قادر مطلق نیست؟ مگر خدا اون وسیله را فراهم نکرده؟ چرا وسیله را در برابر خدا قرار میدیم؟ همون همین که مواظب زبانشون نیستن میگن لولا فلان لحلکتو، اگر فلون کس نبود مشکل ما حل نمی شد. یا اول خدا دوم فلون شخص، همون این دیگه با توحید سازگار نیست. ما هم همین طوری، ما خیال میکنیم رازقمون خود مایی. همون ما اقبه الخضوع اندل حاجه و الجفا اندل غنا. این چه رذیلت اخلاقی است که اگر کسی به دیگری محتاج بود تملق بگوید، چاپلوسی کند، وقتی مشکلش حل شد دیگه اعتنا نکند. این چه اخلاقی است؟ ان لکه من دنیا که ما اصلحت بهی مسواک. فقط به این که بالاخره شما تلاش کوشش بکن، اما بانکدار دیگری نباش، انباردار دیگری نباش، شما مشکل خودت حل بکن. به مقداری که دنیا بود آبرومندان زندگی کنی، به مقداری که توشه آخرت باشه برای آخرت بفرست، بعد دیگه هم تو خاک میشی از در بدن و زنده از در جان، هم دیگران تا در قیامت دوباره به حالت اولی برگردید. کسی به کسی نیست. اینکه شناسنامه و نسب در قیامت نیست، بلکه همه از خاک برمیخیزن. دیگه کسی پدر کسی نیست، کسی پسر کسی نیست. در دنیا شناسنامه بود، اما در آخرت دیگه نسب و عصبی نیست، لا انساب بین هم. اگه همه مردن، همه خاک شدن، همه از خاک برخواستن، خب دیگه کسی با کسی نیست. منها خلقناکم و فیها نقیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. فرمود اگر بخواهی برای فرزندانت بگذاری، لااقل در اون سلس مالت وصی خودت باش. دیگه وصیت نکن که بعد از مرگت چه کار بکنن. کن وصی نفسک، خودت وصی خودت باش، با دست خودت مسئله سلس حل کن و سفر کن. و ان جزئت على ما تفلت من یدیک فجز على كل ما لم يسر الیک. اگر چیزی رو از دست دادی بخواهی جزع کنی، خب برای چیزی هم که به دست نیاوردی جزع کن. معلوم شد اون مقداری که از دست رفت مال تو نبود. البته ما موظفیم در حفظ و نگهداری او، یک، پرهیز از اسراف و اسراف و اتلاف، دو. اما اگه یه حادثه پیش آمد از دست انسان رفت، جزع ندارد. از نر معرفت شناسی فمود استدل علاما لم یکون به ما قد کان. حوادث آینده را با گذشته می شود شناخت رو معرفت شناسی تجربی. بالاخره این کار می شود کرد، فإن الأمور أشباه، آینده که دیگه مباین با گذشته نیست، که اینو شبیه همان سنت الهی یکسان جاری است. ولا تکونن ممن لا تنفعه الإذا إلا إذا بالغت في إيلامه. نظیر کسی نباش که پشت سر هم باید او رو موعظه بکنن با مبالغه و با ابلاغ و ایلاغ امثال ذالک او رو به راه بیارن. از اون قبیل نباش، برای اینکه انسان با حرف و معرفت بیدار می شود. اون که با حرف و معرفت و اندیشه و مانند اون بیدار نمی شود مگر با فشار، او دیگه انسان نیست. فمود فإن العاقل یتعظ بالآداب والبهائم لا تتعظ الا بالضرب. اتره انکه واردات الهموم به عزائم صبر و حسن الیقین. خیلی از موارد است که انسان خاطرات تلخی دارد که این حادثه پیش آمد چه خواهم کرد. بالاخره حادثه که پیش آمد، انسان اون مقداری که مقدور است وظیفه دارد انجام میدهد، اون مقداری که مقدور نیست ذات اقدس اله او را معذور می‌دارد، به کار حل می‌کند. فرمود در حوادث شما قصه و غم رو به خود راه بدی که جلوی ارادت رو می‌گیرد، جلوی تصمیم و اندیشه رو می‌گیرد. من ترک القصد جاره، اگر کسی اقتصاد اعتداء اون عدل محمود و ممدوح را رها کند، جور و ستم کرده است. و صاحبو مناسب. این بخش را نوجوانهای عزیز، به جوانهای عزیز خوب دقت کنند. همون رفیق باید مناسب آدم باشد. انسان چه دوست دانشگاهی، چه خوابگاه، چه همسایه، باید مناسب باشد. خدای ناکرده اگر نامناسب بود انسان گرفتار رفیق بد بشود، حلش آسون نیست. و صدیق من صدق غیبه. دوست آن است که در حضور غیاب هم ما با او صادقانه رفتار کنیم، هم او با ما صادقانه. اگر در حضور طوری باشد، در غیاب طوری دیگر باشد، صدیق نیست. ما در حضور او طوری باشیم، در غیاب او طوری دیگر، صدیق نیستیم. ول هوا شریک العنا او شریک العما. هوس شریک رنج است. یه وقت است که یک دردی از بیرون می آید، خب آدم زمینگیر می کند. یه وقتی قدخواهی و غرور و هوسرانی از درون حمله می کند، آدم زمینگیر می کند. اگر کسی گرفتار این هوا و انا شد، اون دو نفر انبازن، شریکن، انسان رو کاملا از پا در می آرن. رب بعیدن اقرب من غریب. چه بسا دوستان دوری که هم عالمن، هم محقق علمین، هم متحقق عملین، هم دانشمندن، هم دانش پژوهن، هم دانشجوهن. اینها خیلی از موارد مشکل آدم رو حل میکنن. گاهی انسان یه فامیلی دارد که اون فامیل فاقد این ملکات علمی و عملی است. رضا فرمود گاهی دور به انسان نزدیکتر از آشناست، گاهی آشنا از دور دورتر است. رب بعید اقرب من قریب. بعد فرمود غریب، اونجا غریب با قاف بود، حالا اینجا غریب رو با غین است. غریب میدونه کیه؟ اونی که دوست نداشته باشد. خب کسی طرزی زندگی کند که برای او دوستی نباشد، کسی او رو تحمل نکند، این غریبه دیگه. تو خانوادش باشه غریبه، تو محلش باشه غریبه. و الغریب من لم یکن له حبیب. من تعد الحق زاغ مذهبه. مذهب یعنی محل ذهاب و رفت آمد. اگر کسی از حق تعدی بکند راش تنگه. ببینید این خیابونا یک تندرو دارد، یک کندرو دارد، یک پیادرو دارد، برای همه راه مشخصه. اگر کسی در هر حدی که هست تعدی کند، تجاوز کند، این دیگه راه ندارد که. مذهب یعنی طریق، یعنی مسلک. خدای سبحان جهان را بر روش حق خلق کرده است که فرمود با آسمان و زمین را به حق خلق کردیم و باطل خلق نکردیم. برای هر کسی هم یه راه خاصی است. اگر کسی از حق تعدی کرد جاش تنگه، کجا میخواد بره؟ برهوم صدر متعلیم به سایر حکما میگن عالم نظیر این ساختمون های ظریف و زیبای معماری شده نیست، از این دقیق تر است. شما اگر وارد ساختمون های ظریف و زیبا و هنری معماری ایران یا غیر ایران وارد بشید، اگر یک آجر از دیوار شرقی بردارید در لای دیوار غربی بگذارید، یه آجر از لای دیوار غربی بردارید در لای دیوار شرقی بگذارید، این کاخ، این بنا فرو نمی آید. گرچه یه مقدار ممکنه آسیب برسانید به زیبایی، ولی ساختمون سر جاش هست. ولی اگه شما سلسله اعداد و حلقات عددی که دارید، این عدد 8 که بین 7 و 9 هست، این رو شما بردارید، این تو دستتون میمونه. این کجا میخواید بذارید؟ این عدد 8 رو که بین 7 و 9 هست برداشتید، کجا میخواید بذارید؟ عالم به تعبیر این بزرگان مثل حلقات عدد ریاضی اینقدر منظم است. هر چیزی جا خودشه. لذا اینی که انسان بخواهد از حق بگذرد تو دستش میمونه. این تو دستش میمونه جریان همین سقوط فی ایدیهم است. در باره جریان قابیل و هابیل هم مشابه این تعبیر تو متون دینی ما آمده. یعنی تو دستش مونده. چیزی که تو دستش مونده معلوم میشه که این با سر جاش باشه. فهمود اگر کسی از دین فاصله گرفت، از حق فاصله گرفت، تو دستش میمونه. این کجا میخواه ببره؟ عالم اینقدر منظم خلق شده است مثل حلقات سلسله ریاضی است. و من اقتصر على قدره کان ابقا له. هر کسی به اندازه خود اگر سر جا خودش بود، از حق خودش تجاوز نکرد، تعدی نکرد، این پایدارتر از مانا هست، زندگی با برکتی دارد. و او سقو سبب اخسته بهی سببون بینک و بین الله. بالاخره ما یه وسیله میخواییم دیگه. این او سق افعلی نیست که در او تفضیل رعایت شده باشد. بالاخره ما یه تناب میخواییم، یه وسیله میخواییم، یه سبب میخواییم. تنها سبب اینه که با مسبب الاسباب رابطه داشته باشیم از راه صحیح. اگر خدای ناکرده بی راه رفتیم، این سبب و این تناب را بریدیم. او سقو سبب اخسته بهی سبب بینک و بین الله. و من لم یبالک فهو عدوک. کسی که برای تو احترام قائل نیست، این بدان دشمن توست. برای این که برای حیثیت شما، آبروش و ارزش قائل نیست. و این چه دوستیه که باگش نیست، هر وقت خواست شما رو اهانت میکنن، حرمت شما رو نگه نمیدارد. قد یکون الیأسو ادراکن ازا کانت طمع و هلاکا. گاهی انسان قصد دارد، طمع دارد که به یک چیزی برسد که اگر به او رسید هلاکت او در اوست. یأس از او به مقصد رسیدن است. اگر کسی خدای ناکرده در اثر داشتن رفیق بد وسوسه کرده که با مواد مخدر آشنا بشه، دسترسی به او مایه هلاکته. ناامیدی از او باعث مقصد رسیدنه. این قطع طمع، این یأس به مقصد رسیدن است، در صورتی که رسیدن باعث هلاک باشد. لیس کل عورتن تظهر ولا کل فرصتن تصاب. مگر همه عیب ها فورا آشکار میشه که انسان بترسد از معیب بودن؟ خیلی از عیب هاست که مستور میمونه تا در قیامت ظاهر بشه. انسان باید بکوشه منزه از عیب باشد و هر فرصتی هم دست یافتنی نیست، چون فرصت تمر رو مر از سحاب، مثل ابرها در حرکت است. اکثر استفاده را باید از فرصت برد. و ربما اخطأ البصیر قصده و اصاب الاعمى رشده. این چنین نیست که همیشه نابینا در راه بماند به بینا و مقصد برسد. گاه شما ببینید عبور از خیابان، اون کسی که با عصای سفید نابیناس حرکت میکند او سالما عبور میکند، اون کسی که چشم دارد تصادف میکند. این چنین نیست که ما همه امور رو به همین ابزار ظاهری متکی بدانیم و بسنده کنیم. آخر شرف نکه ازا شئته تعجلته. اگر خواستی نسبت به کسی بدی بکنی عجله نکن، بدی رو همیشه میشه کرد، پاسخ تلخی رو همیشه میشه داد، اما اگر انجام دادی بعد پشیمان شدی ترمیمش آسان نیست. در کار خیر تعجیل کنید، اما در کاری که تلخ است شتاب نکنید. و قطیعت الجاهله تعدل صلت العاقل. ما یه صله رحم داریم که سر جاش محفوظ است، اما یه صله مردمی هم داریم. اگر کسی جاهل بود، نه در صدد فراگیری بود، نه در صدد ترک جهل علمی بود، ترک جهالت عملی بود، قطع ارتباط با جاهل معادل وصف ارتباط با عاقل است، که قطیعت الجاهل تعدل صلت العاقل. من امن از زمان خانه و من اعظمه اهانه. روزگار را انسان نمیتواند دوست تلقی کند و از او در امان باشد. حوادث روزگار گاهی فراز است گاهی فرود است، به تعبیر شیخ عطار، گاهی سود است گاهی زیان است. انسان نباید از حوادث روزگار در امان باشد، همیشه باید مراقب باشد. و اگر کسی حوادث زمان را بزرگ بشمارد، اون انسان را خرد میکند. ما باید کاملا مواظب زمان باشیم، و منظور از زمان این 24 ساعت یا شب و روز مستره نیست، منظور از زمان رخدادهای متضمن. متضمن یعنی متضمن، یعنی اونی که تو زمان جا دارد. اون حوادث متضمن بالاخره در کمین است ما را از پا در بیاره. و همونطوری که مواظب متمکن ها هستیم، مواظب متضمن ها هم باشیم. لیس کل من رما اصابه. مگر هر کسی تیراندازی کرد به مقصد میرسد؟ افکار ما، اعمال ما، اندیشه های ما این رمی است، گاهی مقصد میرسد گاهی مقصد نمیرسد. اذا تغییر از سلطانو تغییر از زمان. یه بیان دورانی رو مرحوم کلنی رضوان الله تعالی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، یعنی کسی که زمان شناس، روزگار شناس باشد، بداند که در چه فضای زندگی میکند، اندیشش به روز باشد، این اشتباه نمی کند، کارها بر او مشتبه نمی شود. این بیان نورانی مرحوم کلینی در کافی نقل کرد. بعد از انقلاب هم این حدیث جز احادیث رائج شده که فراوان گفته بود. اکثر غیز این قضیه این است که من هجمت علیه اللوابس فلیسه به عالم. اگر کسی اوضاع زمانه اوضاع را بر او مشتبه کرده، او به دام افتاده، معلومش عالم نیست. این اکثر غیز هم سالهای متمادیسی گفته شده. اما زمان چیست؟ زمان همونطور که در جمله قبل مشخص شد، گردش زمین به دور خود نیست، گردش زمین به دور شمس نیست، شب و روز نیست، روزگار نیست. زمان این متضمن ها و رخدادهای ظرف دار است. فرمود اگه کسی اینها را نشناسد آسیب میبیند. اینها را وجود مبارکه هست امیر در دو بخش مشخص کرد. بخش میانیش همین است که در این نامه آمده، بخش پایانیش همان است که در بعضی از خطبه ها هست. اون بخش میانی این است که دستگاه حکومت زمان است، وقتی او عوض بشود اوضاع عوض بشود. در بخش هایی که تو خطبه های حضرت بود فرمود ازا تغییرت نیت و سلطانه تغییر از زمان. خب اگر کسی بخواهد داخله کشور خودش رعایت کند، باید ببیند که استکبار چه تصمیم گرفته، بیگانه چه تصمیم گرفته. این دور خودش رو خط نکشد، در یه مدار بسته زندگی نکند، از خارج بیخبر باشد. این حرف میانی. حرف پایانی اینه که نه تنها از گفتارها و رفتارهای بیگانها باید اطلاع کامل داشته باشد، از نیتها و قصدهای درونی اینها هم با استنباطهای بیرونی باید خبر باشد. در اون خطبه دارد ازا تغییرت نیت و سلطانه تغییر از زمان، وقت العالم و به زمانهی لا تحجم علیه لوابس. چندی معنا دارد، معنای ساده و عامیانه دارد، معنای میانی دارد. این دو تا مطلب عمیق رو هم همراه دارد. خب این چهار مطلب بود که از این جمله به درست بود. فرمود ازا تغییر از سلطانو تغییر از زمان، سال ان رفیق قبل طریق. وقتی مخواه مسافرت کنی اولا تنها نرو، رفیق خوبم داشته باش. دو و ان الجار قبل دار، جایی میخواستی زندگی کنی اول اون محله را اون همسایه ها رو ببین. در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید در ذیل این جمله نیست، در جمله های دیگه است که یکی از معارف بغداد خانه خود را فروخت. خب یک کسی که وضع مالیش خوب باشد، نیازی به فروش خانه نداشته باشد، خانهش رو بخواد بفروشد از جای دیگه بره، این سوال برانگیزه که شما چرا خونه رو میفروشید. وقتی از او سوال کرده که چرا خونه رو فروختی، گفت من خونه رو نفروختم، من همسایه‌ام رو فروختم، چون نمیتونستم با او زندگی کنم از این محله پا شدم. در حقیقت برخی ها همسایه را می فروشند، چون همسایه همسایه بدیست. در قبال این یک کسی خانه ای داشت و به فروش خانه محتاج بود، اما وقتی خواستن اون خانه را زود بخرن دو برابر قیمت کرد. گفتن آخه این خانه که کارشناسا قیمت کردن اینقدر نمی ارزد. گفت بله منم می دونم این خانه من این مبلغ می ارزد، اما من همسایه ما حضرت همیشه مواظب همسایه هاست، این خانه قیمتش دو برابره، هر کس میاد اینجا از این خانه استفاده میکنه که خوب مساحتی دارد، از مجاورت و همسایگی امام استفاده میکنه، چون همیشه اون حضرت به فکر همسایه هاست. این روحیه اونا علیهم آلاف و تحیط و سما. فرمود و ان الجار قبل الدار ایاکن تذکر فی الکلام ما یکون مضحکن و ان حکیت ذالکن غیره. این کار مخصوصا برای جوانها خیلی نافع است. انسان باید وزین و سنگین باشد. البته مطالعه حکایت های طنز تو کتاب ها کم نیست، قصه های طنزآمیز که نشاط آور باشه کم نیست، اما یک کسی در یک محفل 5-6 نفره یا کمتر و بیشتر مضحکه دیگری باشد، بگد و دیگران بخندن، پرمودن تو انسانی از جلال و عظمتت چرا میکاهی؟ چرا وسیله جگوی هستی که دیگری بخنده؟ این رو برای فرزند 9 سالش در از ذکر میکند و مباد این کار رو بکنی، تو یه حرفی بزنی دیگران بخندن، این چه کاریست داره میکنی؟ او میخواد بخنده، کتابای خنددار فراوانه، فکاهی کم نیست، اما تو دهن باز کنی وسیله طنز دیگری بشی؟ این دهن برای اینا خلق شده؟ اگر مطالب علمی داری، طرحی داری، سوالی داری، اشکالی داری، از این زبان و دهن کمک بگیر. نشد عبادت بکن، نشد راهنمای خیر بکن. این چه مکتبی است؟ فرمود ایاکن تذکر فی الکلام ما یکون مضحکن و این حکیف ذالکن غیره. یه وقتی کسی ادا در میاره دیگری بخنده، خب این جزء بی ارزشترین انسان هاست، یعنی خودش میشه مزهک. یه وقتی از دیگری نقل میکنه، فرمود درسته که خودت اینجور نیستی، ولی از دیگری هم نقل مکن. تو یه حرف بزنی دیگری بخنده، یعنی چی؟ دهن زبان برای اینا خلق شد؟ فرمود ایاکن تذکر فی الکلام ما یکون مضحکن و این حکیت ذالکن غیرک و ایاکه و مشاورتن نسا. این جمله را خوب مخصوصا خواهران محضر دقت کنن. در بخش از بیانات نورانی هست امیر سلام الله در نهج البلاغه یا فرماشات پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ائمه دیگه علیهم السلام هستن که زنها از در عقل ناقصن، در اینجا هم فرمود با زنها مشورت نکن برای اینکه اینا رأیشون ضعیفه. اینا کاملا باید مرزاش مشخص باشه. در هر جامعه بالاخره نیمی از این جامعه مردن، نیمی از این جامعه زن. این اصل اول. اصل دوم این است که دین برای تربیت انسانها آمده. اصل سوم این است که زن و مرد از نظر بدن و ساختار بدنی فرق میکنن، از نظر انسانیت یکی هن. این یا علمهم الکتاب و الحکمه مال روح هست، این یا زکیه مال روح هست. روح مجرد است، نه زن است نه مرد. این موجود مادی یعنی بدن یا اینچنین ساخته شده یا اونچنان ساخته شده، وگرنه روح که زن و مرد ندارد. تعلیم و تزکیه هم که مال بدن نیست. طبق این اصول چهارگانه بین زن و مرد فرقی نیست. نه، در کارهای اجرایی تقسیم کار بین زن و مرد خیلی فرق است. میبینید امامت، نبوت، رسالت اینا کارهای اجرایی است، به عهده مرد هاست. ما زنی نداریم که امام باشه، رسول باشه، نبی باشه. اما ولایت کار اجرایی نیست. ولایت ارتباط مستقیم با خدا داشتن است. یک، خدا ولی و متولی او بودن است. دو، او در تحت تدبیر اراده الهی بارور بشه. سه، در این جهت زن و مرد یکیه. گاهی ببینید وجود مبارک صدیقه کبری از خیلی از انبیا جلو افتاده، مریم سلام الله علیهما از خیلی جلو افتاده. کمال مال ولایته، نماد رسالت. پشتوانه و پشتیبان امامت و رسالت و نبوت و مقام ولایت است. اون مقام فرق بین زن و مرد نیست. این مطلع پنجم. حالا نیمی از افراد جامعه زنن، نیمی از افراد جامعه مرد. حالا ایران که 75 میلیون است، تقریبا 35 میلیونش زن، 35 میلیونش مرد. این 35 میلیون که زن است در همه کمالات علمی، تعلیم کتاب، تزکیه نفوس، اخلاق و همه فضائل مشترک. همه فضایل علمی مال زن و مرد یکسان. مطلب ششم این است که اون نیمی که باید به مقصد برسن، مدیر میخوان، مربی میخوان، رئیس میخوان، مسئول میخوان. اون نیمی از زنها که باید به مقصد برسن، چه در حوزه چه در دانشگاه، استاد میخوان، امام جماعت میخوان. اگر گفتشون زن نمیتواند مرجع باشد، اونچه که رایج بود این بود که بالاخره مردم با مراجع تماس دارن، رفت آمد دارن. ولی بعید است که یک زن نتواند مرجع تقلید زنها باشد. خب چرا نتونه؟ البته این فتوای رایج نیست، ولی اگر بخواهد مرجع تقلید زنها باشد، فکر میکنم راه باز باشد. کارهای اجرایی نه، البته کارهای فتوایی. در بخشای غذا خب بالاخره بکی رو ببند و بزن و امثال زالک، به قول برهون فردوسی درید و برید و شکست و ببست، یلان را سر و سینه و دقا و دست. خدا غریب رحمت کنی این حکیم شیعه را که بالاخره تشیع را در همون بزرگ کتاب شاهنامش حفظ کرده است. درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است. اصلیشون تشیع اونجور کشته می شد با اون قدرت توانست نام بارک از تعمیر رو ببرد و تشیع رو حفظ بکنه. هشتش با امام هشتم که در کنار قبر او آرمیده است. این بزرگوار که می گوید برید و سرید و شکست و ببست یلان را سر و سینه و پا و دست، این میدان جنگ است، مال مرد ها است. غذا دن قاضی باشد بگیرد ببندد مال مرد هاست. اما یک زن می تواند رئیس دانشکده حقوق باشد، استاد دانشکده حقوق باشد و چندین قاضی از زیر دست او تربیت بشن. این کمال است. بر اونجا که کمال است زن حضور دارد، اونجا که قاضی شدن است و اجراییات است که کمال نیست، یه وظیفه و یه مأموریت است. کمال در آن است که فقه حقوقی و قضایی را در حد اجتهاد بداند. این را برای زنها واضحه و ممکن است او استاد دانشکده حقوق باشد، صدها قاضی تربیت بکند، اما خودش سمت قضا نکند. این ممکنه. ممکن است در حوزه های فقهی استادی باشد، کتابی بنویسد مسئله جهاد را، ضرورت جهاد را، فضیلت جهاد را، اما خودش به جبهه نرود. اونجا که کمال است زن و مرد مشترکند، اونجا که اجراییات است کارا تقسیم شده است. اما بین مسئله جاهلیت و همچنین جاهلیت مدرن، این جاهلیت مدرن بدتر از جاهلیت کهن است. شما اون چرا که در غرب میبینید جاهلیت مدرنه که زن متاسفانه اون جلال و شکوهی که دارد به صورت کالا در آمده. در جاهلیت هم همینطور بود. اگر در فضای جاهلیت مدرن یا کهن بخواهی سخن بگویید، فرماشات از تعمیر کاملا درست است که با اینها مشورت نکنید، کار را به دست اینها ندید. اینه. اما اگر چون که فضا فضای دینی شد، فضای علمی شد، این نظام الهی بود، نظام الهی آمده کار را تقسیم کرده، گفته نیمی از افراد مملکت مردن، نیمی زنن، اون نیمی که زنن همه کاراشون رو زنها باید انجام بدن، از ریاست، از تدریس، همه امور. چطور شما تو بیمارستان همه پرسنلش مردن، در صورتی که بیمارستان مرد باشد، یه بیمارستان هم همه پرسنلش زنن، یه دانشگاه همه پرسنلش زنن، جامعه تو زهرا همه پرسنلش زنن، بالاخره نیمی از جامعه اینا هستن. اینا گذرنامه میخوان، عکس میخوان، فیلم برداری میخوان، خود زنها باید انجام بدن. این همه بیماری هایی که در بیمارستان ها مطرح است، بیمارانی که رفت آمد میکنن، عکس برداری که میکنن، خود زنها انجام بدن. اینا کمال مشترکه. این میشه جامعه فعال و روشن. اما مهمترین، اصلیترین، عمیقترین، عریقترین وظیفه زن مادر شدن است. جامعه را زن تربیت میکنه. این 7 سالی که کودک در اختیار اوست از هر دانشکده قوی تر است. او وقتی نماز میخواند در طی این 7 سال، همین که این بچه به زبان آمده کنار سجادش یه مهر برش میذارد، اون نماز خون تربیت می شود. شما الان شهرهایی در ایران می بینید، خودتونم مال بسیار از این شهرها یا روستاها هستید، اون شهرهایی که سنتی فکر می کنن اصلا خانه سالمندان مطرح نیست. یکی از سادات بزرگوار سن فراوانی داشت، مسجد ساخت، حسینی ساخت، حمام ساخت، یاد پیش من گله کرد که من هر چی میخوام از اینا کمک بگیرم که خانه سالمندان بسازم به من نمیدم. گفتم تشکر بکن، از این مردم تقدیر بکن، بگو احسن به شما که حاضر نیستید خانه سالمندان داشته باشید. من این کسی پدر و مادر خودش خانه سالمندان میده. میگم چرا گله کردی؟ این تشکر داره، این تقدیر داره. بارها من این قصه رو برای دوستانم گفتم. یک کسی از دیگه از شهر سنش نزدیک 60 سال بود، دیدم بعد از نماز آمده یه استکان آب دستش، شما دم بزنید مادرم مریضه. از کجا آمدی؟ از فلون شهر. خب یه همچه آدم میگه سنش نزدیک 60، خب مادرش هم نزدیک 90. این برای اینکه 7 سال درس عاطفه خونده. وقتی مهد کودک باز شد و عاطفه کم شد و این بچه عاطفه پدری و مادری و وداع و محبت و اینو نچشید، همین که پدر و مادر سالمند شدن دویل خانه سالمند آمده، او عاطفه نچشید که. عاطفه را که انسان تو حوزه نمی چشد که، تو دانشگاه نمی چشد که، عاطفه وقتش همون 7 ساله. این که میبینید از مادر کتک میخوره باز به مادر پناهنده میشه، این فر رو الالله رو به ما نشون میده. مگر میشه آدم پدر و مادرش رو بده خانه سالمندان؟ اون شهرهایی که عاطفه کم از زندگی ماشینیه بعد متاسفانه این کار میکنه. اما وقف ازله ها ما جناح از دل بن الرحمه پرپهن کن، پذیرائی کن. اینه این زندگی مال مادراست. پروراندن جوان متدین از مهمترین کارهاییست که نه از حوزه برمی آید نه از دانشگاه برمی آید. یه جوان مهد کودکی را حوزه شاید بتواند شاید نتواند، دانشگاه شاید بتواند شاید نتواند، اما یک جوان تربیت شده 7 ساله دامن مادر نمازگذار را هر جا برود راه صحیح را طی می‌کند. دانشگاه کمک میکنه، حوزه کمک میکنه. اگر فرمودن زن را به جامعه راه ندید، یعنی این زن مستقیما بدون اینکه اون معارف را طی کند وارد جامعه بشه، خب او اهل عاطفه است، معقولات هم که فراهم نکرده. لذا فرمود فإن رأیهن الا عفن، این با الف غیر از اون عفن با عین است که عفونت نشون بده، این یعنی وعد. فرمود اینها اینجورن پتهستره در جامعه جاهلیت کهن، جاهلیت مدر این روایات صادقه. اینها چون قضایای خارجی است نه قضایای حقیقیه، جامعه عوض میشه. بخشی از فرمایشاتی که قبلا در زیر داستان جمل ذکر کرده است، اون زن باعث شده است که خونریزی های فراوانی را افتاده، اون بخشی از اون که نواقص عقولن مربوط به اونهاست. بنابراین درست است که تحصیل چیز خوبی است، اما ازدواج به موقع چه برای پسر چه برای دختر، داشتن فرزند سالم از بهترین برکات است، جامعه را پدر و مادر خوب می سازد. وقتی زمینه فراهم بود، اون وقت حوزه میتواند تأیید کند، دانشگاه میتواند تأیید کند، اما حوزه اون قدرت را ندارد که نوآوری کند. یک کسی که چیزی نداشت از خانواده تهیه نکرد به او عطا کند، دانشگاه هم به شرح زن. بنابراین اون چی در فرمایشات است امیر سلام الله علیه از این زمین است همینه. امیدواریم که و برکت میلاد ذات مقدس امام عسکری صلوات الله و سلام علیه و علی اهل بیت، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما در سایه ولی از محفوظ بمانند. مشکلات اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها به لطف الهی برطرف بشود. ارواح مؤمنان عالم احیام انبادشون، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، ذوی حقوق ما، پدران و مادران ما، مراجع ما، معلمان ما، هر کسی که حق تعلیم و تربیت بر ما داشته بدارن، همه اینها مشمول رحمت الهی باشن. بیماران، جانبازان، معلولان همه از شفای الهی برخوردار باشن. امنیت مناطق مسلمون نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، مصر، تونس، یمن، بحرین، عربستان، همه این کشورهای به پا خواسته، امنیت همه اینها در سایه ولی تأمین بفرما. این کشور ولی عصر تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. حضور پر افتخار مردم در پای صندوق‌های رأی را بهترین روزی این عزیزان قرار بده. آمین. تا مسئولین ما، نمایندگان ما، مردم بزرگوار ما مشمول عنایت خاص ولیت باشند. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.